ده شهریور 96، فقط 21 روز از تابستان باقی مانده. این پارادوکس، برنامه طنز رادیوی کامبیز حسینی که با بالا آمدن آفتاب از زیر یک هللیا همه چی خوبه، همه چی رو به راه، اصل حالت خوبه. خوبه خوب که نمیتونه باشه البته، اینقدر که این روزگار نمیگیره، نمیگیره. هفته گذشته تو این ساختمونی که استودیوی محقر من در اون واقع شده، آقا حسادت شد. اینجا قدیمیه، این دیوارا خالیه، این دیوارا موش داره، موشم که خب گوش داره. دنیای ما هی 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 عقب آتیش لی 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 داشتم از این پله ها که همین روزاست که تا پا میذاری پات بره تو پله و کل داستان بریزه رو سر یکی دیگه. میامدم بالا که یه دفعه یکی داد زد یو مگایل، ناخودآگاه وایسادم و گوشم روز بد دید. چشم شما روز بد نبینه. از یکی از این استودیوها یه همسایه صدای داد و بیداد دو نفر در اومد که داشتم با هم دعوا میکردم. من کلن آدم یه ذره فضولی هستم، یه ذره رو البته محض حلال بودن فضولی ها عرض کردم. حقیقتش اینه که آره دیگه آقا جون، من فضولم دیگه، خیلی اصلا فضولم. همونطور که یه وری رو پله ها، یه پا بالا یه پا رو پله پایین، خشک مجسمه وایسادم گوش تا ببینم چه سوژه ای از این رو بحث برای برنامه این هفته در میاد. دیگه خب دنیا دنیای منفعت ها شده دیگه، هر کی به فکر خودش این روزا. زن فریاد زد مشکل من اینه که تو فکر میکنی من احمقم نمیفهمم. مشکل من این نیست که تو داری با خواهر من تیک میزنی. خوشگم زد، اصلا من انتظار همچین درامایی رو نداشتم. مردم فریاد زد تو از روز اول حسادت کردی، از روز اول با هر کی حرف زدم فکر کردی دارم تیک میزنم. یه قدم برداشتم که برم با خودم گفتم آی مسئله دیگه خیلی حجم فضولیش برای من زیاده، برم به بدبختی خودم برسم. که ناگهان زن گفت من حسودم؟ تو چی هستی که یه ماه داری منو تنبیه میکنی و به من محل نمیذاری چون فقط به همکارت لبخند زدم؟ مرد گفت چی؟ لبخند؟ کی لبخند زده؟ گفت کی دل؟ کی به کی لبخند زدی؟ من فکر میکردم فقط خلاصه این بگو اون بگو. منم که خب خودم کم درد سر تو زندگیم ندارم، گفتم آقا اصلا ولش کن به من چه. تا اومدم یه قدم دیگه بردارم که زنگو بذار زمین چاقو رو، اینو که گفت دوباره خوشکم زد. تلفن رو در آوردم زدم 911. منتظر موندم که یه صدای دیگه در بیاد بزنم رو اون آیکون سبز هست تا شماره پلیس رو بگیره. زنگ گفت ترسو بزدل بذار زمین چاقو رو، میخوای منو بکشی بعد روی سنگ قبرم بنویسی علت مرگ حسادت؟ مرد گفت نه، میزنم خودمو میکشم تا رو قبر من تو بنویسی علت مرگ حسادت. یه دفعه صدای جیغ زن آقا بلند شد، من زدم رو دگمه سری به پلیس. خون خون کشی شده، چاقو کشی شده، آدرس دادم پلیس گفت الان اومدم. از جایی که صدا ازش در میومد صدای داد و بیداد و خوردن اشیا به در دیوار جیغ خب بیشتر شد. یه دفعه من نمیدونم آقا چی شد، چرا، چه نیرویی منو هل داد، ولی ناخودآگاه دویدم به سمت اون استودیو و به مشتهای گره کرده زدم رو درش. حماقت، طرف میتونست با چاقو به منم حمله کنه که شاهد قتل اینا بودم. صداها ناگهان قطع شد و یه دفعه در باز شد. همسایه با لبخندی جلوم وایساده بود. گفتم دود what the f چه خبره؟ در رو تا آخر باز کرد. آقا دیدم گروهی همه نمایش نامه به دست، ظاهرا مشغول تمرین یه نمایش هستند. بدبختی داستان طنز پرداز بودنم اینه که هر کاری میکنی همه فکر میکنن داری جوک میگی، شوخی میکنی. اونا هم فکر کردن من دارم شوخی میکنم، با مزه بازی در میارم، با این قیافه‌ای که به خودم گرفتم دم در. یه دفعه همه با هم زدن زیر خنده ها 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 که ای وای چقدر دو بامده ای. گفتم زهر مار، داشتم سکته می کردم، جدی دارم میگم. صدای خنده ملت بلندتر شد، سرم انداختم پایین و شکست رو پذیرفتم. گفتم اگه خواستین من قهوه درست کردم بالا تازه است بیارم براتون. هیچکی نه نگفت. یه دفعه یکی دستش گذاشت رو زنگشون، گفتم این دیگه تئاتر نیست، واقعیه. دوتا پلیس دویدن تو ساختمون، یه دست رو کلا که باد نبره، یه دست رو اسلحه چسبیده به کمربند. این دفعه من زدم زیر خنده. اونا تا رسیدن وایسادن آچمز، گفتم من زنگ زدم شرمنده جناب سربان، مسئله خانوادگی بود، زیاد مهم نبود تئاتر، ولی قهوه تازه دارم اگه میل دارین بیارم. این دفعه همه دیگه زدن زیر خنده، پلیس و غیر پلیس. دویدم به سمت استدیو خودم که ترتیب قهوه رو بدم برای ملت. وقتی در رو پشت سرم بستم، در سکوت یه نفس راحت کشیدم و به این فکر کردم که من که اصلا حال نمی کنم روی سنگ قبرم بنویسند علت مرگ حسادت. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. And Dalio wa Honda o wa si Andro. Wote wa hukumu hata. خب بریم سیاست. ما یه حرفایی تو این برنامه میزنیم که چون خب برنامه طنز هست و طنزش هم میذاره عصبانی هست، گاهی امکان داره به یه عده‌ای که سوژه طنز برنامه میشن بر بخوره. من فکر میکنم باید ظرفیت طنز در میان ما ایرانی ها بالا بره و کسی از شنیدن حرف ها و انتقادها ناراحت نشه.
خیال نکنید من از شنیدن این جور حرفا ناراحت میشم، نه، من از اینکه این حرفا زده نشه ناراحت میشم.
هفته جالبی داشتیم ملت. ببخشید شما میشه از شما انتقاد کرد؟ ملت آقا میترسن انتقاد کنن و نمیکنن.
اینی هم که گفتن از رهبری انتقاد نمیکنن، خوش شما برید بگید انتقاد کنن، ما که حرفی نداریم.
شما حرفی نداری ولی زندان مندان و بازجوماجو چماق پماق و اینا زیاد داری تو مملکت. الان من نمیدونم چی شده، البته یه دفعه که این هفته شما هم چه کول شدی و باحال شدی و فلان و سینما هم دیگه میری و اصلا کسی جرأت نداره حرف بزنه آقا جان، چه برسه به انتقاد.
من از انتقاد استقبال میکنم، از انتقاد استقبال میکنم. من انتقادم میکنن البته، حالا دیگه حالا جای توضیحش نیست. انتقادم هست، فرابون هست، کمم نیست. بنده هم میگیرم، دریافت میکنم، میفهمم انتقادها رو.
ببین آقا جان گوش بده، مطرح کردن این داستان در مقابل کسانی که خب شرفیاب شدند، این که کسانی که شرفیاب شده اید اونجا نشستن اسری ملت، اشکال نداره حرف بزنید، نترسید. خودش داره میگه که ملت، پس یه چیزی هست که اشکال داره، حرف نمیزنن ملت و میترسن و جرئت نمیکنن که انتقاد بکنن، و شما واجب دونستی که در این باره توضیح بدی. حالا چرا شما هر از چنگا یاد میافته که انتقاد آزاده؟ چرا؟ مگه چی شده؟ کسی که به عنوان شخص اول مملکت به هیچ کس جوابگو نیست و حتی یک بار هم کنفرانس مطبوعاتی نگذشته، جواب کسی رو نده، از خبرنگارا میترسه که ازش سوال کنن، ایشون کسیه که میفهمه انتقادا رو؟ حالا باز ناراحت نشیم و این حرفا رو میگیم.
خیال نکنید من از شنیدن اینجور حرفا ناراحت میشم، نه، من از اینکه این حرفا زده نشه ناراحت میشم.
بسیار عالی، اون وقت شما از شنیدن این حرفایی که من میزنم ناراحت نمیشی. خیلی هم خوب که ما انتقاد میکنیم شما ناراحت نمیشی. چرا؟ حالا دیگه بالاخره آدم ها عوض میشن. ولی سوال اینجاست که کسی که اصرار داره دیکتاتور نیست، آیا رئیس جمهور منتخب مملکت، رئیس جمهور منتخب ملت رو تحت فشار میذاره برای انتخاب کابینه؟ میگه اینایی که من میذارم بذار، اینایی که من میگم تا حدی که رئیس جمهور دوره افتاده گنی که بوش در اومده رو ماسمالی کنه اینجوری.
اما نسبت به کابینه من تحت فشار نبودم، یعنی ممکنه جناح‌ها یا احزاب نقطه نظراتی داشتن، نظراتشون رو مطرح میکردم، اما اینکه من نسبت به وزیرم تحت فشار تصمیم گرفته باشم، یعنی جناحی یا گروهی به من فشار آورده باشه و من به خاطر رضایت اونها وزیر رو انتخاب کرده باشم، اصلا اینطور نبوده.
این تا اونجا که من میدونم دومین باره که به صورت عمومی در همین چند هفته گذشته آقای روحانی اومده و راجع به این قضیه که من تحت فشار نبودم حرف زده. اوشون یکی در میون جدیدن میاد میگه
من از انتقاد استقبال میکنم،
ایشون هم یکی در میون جدیدن میاد میگه
اما نسبت به کابینه من تحت فشار نبودم.
وقتی شما یه روز در میون مجبوری بگی آقا من تحت فشار نیستم، از نظر منطقی و فیزیولوژی و ریاضی و زمین شناسی و انیشتن و فروید و یونگ و اینا، یعنی تحت فشاری، وگرنه چه ضرورتی داره ایشون دائما این حرفو بزنه؟ حالا البته بحث انتقاد شد و آقا هم البته گفتند
من از انتقاد استقبال میکنم.
باید برای همین اشاره کنیم که در این یک ماه گذشته بحث انتقادات هم بحث آقا بوده هم بحث حسن آقا.
تو این یک ماه گذشته انتقادها سالمتر بود، انتقادها نرمتر بود، لحنهای خشونت آمیز در فضای رسانه‌ای ما کمتر دیده میشد.
یک دفعه این مسئولین جفتشون هم رئیس جمهور هم رهبر یادشون افتاده که ملت باید انتقاد بکنند و میفرمایند که انتقاد بکنید ولی نرم بکنید. البته با بحث عدم خشونت که خب هم موافقیم، ولی اینکه رئیس جمهور بیاد بگه انتقاد بکنید ولی اگه نرم نکنید من فقط رئیس جمهور مملکت هستم و رئیس قوه مجریه هستم و قوه قضاییه میدونین جداست و من نمیتونم حس رو بردارم، آخه میدونی فقط درباره برجام با من حرف بزنین، من نرم دوست دارم و اصلا چون شما میتونین از من انتقاد کنین و در ایران زندگی کنید من هم میتونم از شما انتقاد کنم، اصلا این دو طرف هست این قضیه، برای این که من حتی راجب کارمندان میگم
اگر ما میگیم میخواهیم جهادی کار کنیم، انقلابی کار کنیم، معنیش این نیست که 8 صبح بیاییم با یه خورده تأخیر، 4 بعد از ظهر بریم با یه خورده تقدیم، این که معنیش انقلابی و جهادی نیست. از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر برای حقوقمون، برای وظیفه‌مون کار کنیم، از 4 تا 6 هم برای خدا کار کنیم، برای آخرتمون کار کنیم.
این دیگه واقعا تش بود که مثلا رئیس جمهور مثلا مسئله مشکل کارگزینی رو در سطح ملی داره مطلب. ببین چقدر این قضیه که ملت دیر میان سر کار و کار نمی کنن و زود میرن و مثلا فلان اینا مسئله است که ایشون البته این انتقادی که ایشون میکنه رو کاغذ محلی از اعراب داره ها، ولی در واقعیت نداره. اون 2 ساعت که ایشون میفرماید بیایید برای ما برای خدا آخرت کار کنید، طرف آقا 5 دفعه از انقلاب رفته امام حسین مسافرکشی برای زن و بچه‌ش نون درآورده و حالا این همه آدم که ایشون میتونه ازشون انتقاد کنه، این همه دزد داریم، این همه نمیدونم پول مردم رو خوردن فلان این حرفا، این اومده یه راست گیر داده به قشر آسیب پذیر کارمند مملکت. تو مملکتی که میلیارد میلیارد فساد میشه، شما روت میشه به اون کارمند بیچاره بگی آقا برای آخرتت بیا 2 ساعت اینجا اضافه کاری برام بکن. حالا اینو میشه من بگم از اینجا، ولی فکر کن یکی بیاد پشت تریبون خدمت آقا و به آقای خامنه ای انتقاد دیگه و بیاد به آقای خامنه ای بگه این حرفی که داری میزنی آقای خامنه ای محلی، حالا یه حرف که آقای خامنه ای داره میزنه بهش بگه آقا این حرفی که داری میزنی آقای خامنه ای محلی از اعراب نداره و شما داری نادرست میگی و داری مملکت رو با استبداد اداره میکنی، و اینم خیلی نرم بگه، خیلی همش ملایم بگه، شما دارین و شما خیال میکنید که ایشون از شنیدن اینجور حرف ها آقای خامنه ای ناراحت نمیشه؟
خیال نکنید من از شنیدن اینجور حرف ها ناراحت میشم، نه من از اینکه این حرف ها زده نشه ناراحت میشم.
از اینکه این حرف ها زده نشه ناراحت میشه، ولی یه چوب در بید هست که به صورتی که آقای خامنه ای اصلا ناراحت نیست، در حالت اونو در میاره میکنه تو آستین انتقاد کننده، با خوشحالی این کارو میکنه نه با ناراحتی هستن. از اون ورم در این هفته انتقاد، این هفته هفته انتقاد بود، در این هفته انتقاد آقای روحانی انتقاد نرم کرد و باز حرفی زد که ما گفتیم بره بابا
در مدیریت کشور باید جوانان، باید بانوان، باید اقوام مختلف و مذاهب مختلف حضور داشته باشه.
باره بابا باید باشند ولی نیستند، اینه که همه میدونیم. حالا انتقاد نرم شما چی؟ خودش باید
نمیشه در یک کشوری بگیم مدیران ارشد این کشور همه اهل اون مذهبن، خب بس بقیه چیکار کنن؟ پس برن از ایران، برن یک کشور دیگه. چرا؟ مگه اونا ملت ایران نیستن؟
این که نگذاشتن مدیر اهل تسنن داشته باشید فشار آورده مثل اینکه آقای روحانی، انتقاد شما الان، انتقاد نرم شما الان چیه در باره رفتاری که خودت در باره سنی ها کردی؟
چه فرق میکنه؟ ما در برابر ایرانی ها پس از اونها مالیات نگیرید لااقل اگه اینجور هست، پس وظیفه به عهده اونها نگذارید، اونها رو به سربازی نبرید اگه اینجور هست. خب اگر بناس اونا تکلیفشون مثل همه باشه، باید حقوقشون هم مثل همه باشه.
از اونها مالیات نگیرید؟ کی داره مالیات میگیره؟ مگه شما خودتون مالیات وظیفه اونا رو سربازی نبرید؟ من نمیدونم کی میبره که شما دارید. اصلا مخاطب شما اینجا کیست؟ آیا روحانی این هفته شما با گوشه چشمی به او که از انتقاد استقبال میکند یک انتقادی به خودت کردی به نظر من، که چرا به اهل تسنن فضا ندادی و الان مخاطب این حرفا خودت بودی دیگه آقای روحانی. من نمیدونم این مخاطب خودت بودی یا آقای خامنه بوده. من فکر میکنم شما داشتی از خودت انتقاد میکردی، چون از آقای خامنه ای که نمیشه واقعا، چه نرم چه سخت انتقاد.
من از انتقاد استقبال میکنم.
حالا از انتقاد از رهبری بخوره تو سر من. تو این دولت دوازدهم کاری که آقای روحانی شما میتونی بکنی، حداقل کاری که میتونی بکنی اینه که دستمزد همون کارمندی که میگی کجای بیا 2 ساعت بیشتر برام کار کن برای خدا، یه ذره این دستمزدشو مطابق با داستان فلان بکنی، قدرت خرید مردم بیشتر بشه، بتونم ملل نفس بکنه راضی نکن. من حالا خیلی نرم گفتم، ولی اگه تا چند وقت دیگه اینم نشه، انتقاد سختتری خواهیم کرد اینجا از شما. های روحانی، تورم رو کنترل میکنید، دستمزد کارمندا رو بیشتر میکنیم، نمیدونم در دولت دوازدهم، و حالا آقا ما رو معطل نکن، چرا این حقوقای نامتعارف پیش اومد؟
چرا حقوقهای غیر متعارف پیش آمد؟ به دلیل عدم شفافیت. همه باید شفاف باشه. سیستم اداری ما، چقدر میگیریم، چقدر خرج میکنیم، به چه کسی میدیم، در چه راهی میدیم، تمام مناقصه ها، مزایده ها باید در پیشگاه مردم باشه، همه ببینن. امضای طلایی نباید ما داشته باشیم، مردم نباید معطل بمونن.
این شفافیت هم خیلی خوبه. شما داری انتقاد میکنی از خودت در هفته انتقاد، حتی اگر وزیر زن در کابینه نباشه، حتی اگر وزیر سنی نباشه، حتی اگر کارگرها حقوقشون رو 3 ماه 3 ماه و 6 ماه 6 ماه نگیرند، شفافیت باشه، جلوی فساد گرفته میشه. و برای شروع آقای روحانی خوبه اول شما از خودتون شروع کنید و به ملت بگید که میخوای شفاف باشی دیگه. به ملت بگید ها مردم، وثیقه 50 میلیارد تومانی برادرمو که یه شب رفت زندان و زیر 24 ساعت تامین شد و اینا از کجا اومد؟ دومی که آقای روحانی باید بگه که آقا برادرش چیکار کرده که وثیقش 50 میلیارد تومان شده بود؟ و سومی که آقا چی شد که این یهو این پرونده خیلی زیبا که 50 میلیارد اینا خابید و کسی در موردش که حرف نمیزنه؟ شما آقای روحانی این سه توضیح رو بدی، شفاف کنی، یک گام خیلی خوب اصلا کلا برای شفافیت در مملکت برداشتی و مردم دیگه نمیگن این حسن دیگه همش حرف میزنه. اوکی، یه سوزن به خودت، یه جوال دوز به بقیه. مهمان این هفته شما با کمال احترام کیومرث مرزبان طنز پرداز.
من یک آدم کاملا فرهنگی هستم، اون رو همین اول ابتدا عرض بکنم. مال تهرانم، یوسف آباد به دنیا اومدم، بعد 7 سالگی رفتیم به سمت تجریش، ولی اصولا خودم رو مازندرانی میدونم. پدرم مازندرانیه و خب چون خاطر
مشکل داریم با
آره
ما رشتی ها با مازندرانی ها زیاد میدونی که
نه، ما خودمون انقدر با خودمون مشکل داریم که فکر نکنم وقت داشته باشیم با رشتی ها رو درگیر بشیم، ولی
آراست باشه خلاص.
در کل خودم رو مازندرانی میدونم و اینکه خیلی هم خوشحالم دیگه، کلن در زندگی خیلی خوشحالم.
مصاحبه رو با این شروع کردیم ما، بعد با از اول من شروع میکنم با بدتا کردن، اینجور نشو. خط قرمز داری تو طنزت که مرس مرزبان با چی شوخی نمی کنی؟
نه من هیچ خط قرمزی ندارم اصلا.
هیچی؟
هیچی. طنز چیزی که خط قرمز نمیشناسه.
یعنی چی؟
داریم راجع به طنز صحبت میکنیم دیگه. وقتی راجع به طنز داریم صحبت میکنیم، یعنی که تو یک نوع نگاهی داری به این مسائل که اون نوع نگاه به مسائل اصلا چیزیه که خط قرمز نمیشناسه. اگه بخوای خط قرمز داشته باشه اصلا نباید طنز بنویسی.
با همه چی شوخی میکنی؟
آره با همه چی. اگر یعنی لازم باشه باید با همه چی شوخی بکنی.
خب
دیگه
من موافقم البته باهات، ولی اگر که یه وقتی شوخی کردی با یه چیزی و به یک گروه عمده از جامعه برخورد مثل اتفاقاتی که مشابهش افتاده در دنیا و در ایران حتی، اون وقت
ببین برای من به عنوان نویسنده اون مطلب اصلا مهم نیست که به کسی بر بخوره یا نخوره، خوشحال بشن یا نشن، ناراحت بشن یا نشن. من موظفم که حرفی که فکر میکنم درسته رو بزنم و قرار هم نیست به خاطر برخوردن ها من سبکم رو تغییر بدم یا حرف و فکرم رو تغییر بدم، چون که اونا قرار نیست منو تغییر بده. اگه در نهایت کسی قرار باشه چیزی رو تغییر بده، اون منم که باید دارم این کار رو میکنم. ولی اون خشونت ها و اون در واقع به نوعی بی جنبگی ها نمیتونه اجلاق من تغییر بده.
ببین تو توی کارات خیلی از روشی که استفاده میکنی اینجوریه که مثلا حرفات و داستانها تو در قالب داستانهایی که واقعا در زندگیت برات پیش اومده میزنی، که بر من خیلی جالبه که مخاطبتو میاری جایی که فکر میکنه خیلی داری خصوصی باش حرف میزنی. چرا فکر میکنی اینجوری ارتباط برقرار میکنی با مخاطب بهتره و اصلا چرا اینجوری ارتباط برقرار میکنی؟
ببین من وقتی که مینویسم کاملا خودمم، یعنی خیلی به بعد قضیه فکر نمیکنم که بعدش حالا چه ریاکشنایی داشت وجود داشته باشه. من حواس میکنم بنویسم و مثلا موقع نوشتنم خب اصولا هم در زندگیم همش با فلاش بک ها دارم زندگی میکنم، با خاطراتم دارم زندگی میکنم و برای همینم وقتی که میخوام به این موضوع بپردازم ناخودآگاه برمیگردم به فلاش بک ها بر اساس اون قصه های شخصی.
با کیا در این دنیای طنز حال میکنی، ایرانی غیر ایرانی؟ از کجا تاثیر گرفتی، از کی تاثیر گرفتی؟
ببین خب من با وقتی که شروع کردم این کارا رو قبل از هر چیزی غلام حسین ساعدی رو میخوندم و غلام حسین ساعدی اصولا خیلی تأثیرات فراوانی روی من گذاشت. غلام حسین ساعدی صادق
در طنزت
بعضی کارهاشون که در واقع نمای طنز داره، که خب غلام حسین ساعدی که طنز زیاد داره، ولی حالا صادق چوبک هم بازی رگه‌هایی از طنز و اینا در کارش دیده میشه. ولی بخوام به کسایی که الان حضور دارن بگم، من فکر میکنم که آقای ابراهیم نبوی رو من اصلا خیلی این آدم رو دوست دارم، یعنی هم از شخصیتن این آدم رو دوست دارم هم از لحاظ کارشون. یکی انسانی هم که همیشه به روزن، همیشه خوب کار میکنن، قلم بسیار خوب و جذابی دارن و همیشه برای من
استاد. ببین خودت خوبی؟ حالت خوبه؟
آره حالم واقعا خیلی خوبه، مخصوصا از وقتی که مهاجرت کردم به گرجستان و یه سری اتفاقات خوبی کلا توی زندگیم افتاده و یه سری آمد و رفت‌ها توی زندگیم شده و یه اتفاقاتی در مجموع خیلی حالم این روزا خوبه، خیلی خودم پیدا کردم و از این جهت خیلی حالم خوبه.
که مرسر اون لحظه از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی و احساس یأس و ناامیدی میکنی چی بلندت میکنه؟ چه نیروی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
ببین یه دوره از زندگی من بود که سیاه ترین دوره زندگی من بود، اصلا همش روی تخت دراز کشیده بودم سقف و نگاه میکردم، تا اینکه شعری از احسان طبری رو خوندم. خوندن اون شعر احسان طبری انگیزه اصلا معجزه کرد در من و هنوزم که هنوزه من تا میام یه ذره داون بشم و یه ذره در واقع مودم مود سوینگ و این چیزا میشم، سریع اون شعر رو بر خودم میخونم و بلند میشم به حرکت. اون شعر اینه که کلید گنج عالم رنج انسانیست، آگه شو دو ره در پیش، یا تسلیم یا پیکار جان فرسا، از آن راه خطا برگرد و با همت بر این ره شو. ایرانی گفت در شتی که آن جنبنده تاریخ است، مشو زان قطره ها کن در لجن ها در کران مانند، بشو امواج جوشانی که دائم در میان مانند. حالا شعر خیلی طولانی تره چون وقت برنامه نگیرم این بخش کوتاهش رو خوندم. این جمله که به من میگه که مشو زان قطره ها کن در لجن ها در کران مانند، بشو امواج جوشانی که دائم در میان مانند، دقیقاً همون چیزیه که میتونه منو قلقلک بده. ببین واقعیت اینه که ما یه بار داریم زندگی میکنیم دیگه، هم خیلی بده هم خیلی خوبه، ولی وقتی من به بعد خوبش که نگاه میکنم میگم که آقا من یه بار وقت دارم هر کار دلم میخواد بکنم، پس چرا من باید دیپرس بشم؟ چرا باید داون بشم؟ چرا باید بشینم سقف نگاه کنم؟ پس بلند شم یه کاری بکنم، هر کاری شده یه کاری بکنم. و همین همیشه منو بلند کرده و خیلی دیگه کم پیش اومده مواقعی که من بد بخورم زمین. همیشه در اوج مشکلاتم یکی دو روز بعد بلند میشم و همه چی درست میکنم.
به نظر من آدم حسابی این هفته کسی نیست جز علیرضا رجایی.
آدم حسابی این هفته بدون شک علیرضا رجایی.
کامبیز آدم حسابی این هفته مملکت به نظرم علیرضا رجایی.
علیرضا رجایی نازنین.
برنامه این هفته ما همینجا تموم میشه. تمام.